بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در کتاب خدا و روایات بر یکی بودن مردم، برادر بودن مردم، مهرورزی مردم به یک دیگر اصرار زیادی شده. اولا این حالات بسیاری از گناهان رو پیشگیری میکنه و نمیگذاره مردم چه در هویت فرد بودنشون چه در ارتباط با خانواده چه در ارتباط با جامعه آلودگی عملی و اخلاقی پیدا کنند. از طرفی هم طبق آیات و روایات این حالات زمینه قرب انسان به پروردگار مهربان عالم، یعنی به هر مقداری که رفتار و اخلاق و حالات انسان همرنگ با اخلاق خدا باشه طبیعتاً زمینه قرب به پروردگار رو فراهم میکنه. اینکه شما در آیات گروهی رو به نام مقربین میبینید که گاهی اسم میبره یه فرد رو که او جزء مقربینه، درباره مسیح داره وجیهن فی دنیا و الاخره و من المقربین. علتش همین بوده که این بزرگوار یا گروه مقربین در منش و در اخلاق و در برخورد و در رفتار واقعا همرنگ با پروردگار بودن. در چند تا روایت از رسول خدا نقل شده تخلقوا به اخلاق الله، متخلق به اخلاق پروردگار بشه. حالا بیان اخلاق پروردگار که روزگار طولانی رو میخواد. مثلا یه اخلاق پروردگار اینه که حق رو از هر کی میخواد باشه قبول میکنه، حرف حق رو، پیشنهاد حق رو، کلام حق رو، عمل بر اساس حق رو ارزش میده. خب اگر یه مردی، یه خانومی در زمینه‌های مختلف حق رو از دیگری بپذیره یا حق رو ادا بکنه، این شده همرنگ اخلاق خدا. یا در سوره مبارکه احزاب که از آیات بسیار مهم اخلاقی قرآنه که در جامعه خودمون کسانی که به این اخلاق عمل بکنن کم هستن. من در برخوردهایی که با خانواده ها و مردم داشتم اغلب می گفتن ما تحملشون نداریم. البته بهشون عرض میکردم این که میگین تحمل اجراشو ندارین، این یه تهمت به پروردگار، چون اگه تحمل اجراشو نداشتین خداوند این اصلو پیشنهاد نمیکرد. تحملشو ندارم یعنی حکیم خلاف حکمتش به من کاری رو پیشنهاد کرده که از تحمل من خارجه. این تهمت. تمام پیشنهادات خدا در قرآن قابل تحمله. اگر تحمل از دست بره و طبیعی هم باشه، حقیقی هم باشه، اون اصلا دیگه متوجه انسان نیست. نه این که هست و من نمیتونم، نباید ارائه میکرد، ولی با عدم توانایی من به من ارائه کرده، این گونه نیست. و اون آیه این الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید من از تقصیرات شما بگذرم؟ علا تحبون، علاقه نداری، نمیخوای، فکر نمی کنم کسی در این عالم باشه که جواب این سوال پروردگار رو منفی بده. به ابلیس هم اگر خدا بگه دوست نداری بیامرزمت، مصر میشه که عاشقم منو بیاموز. خب دوست دارین همتون، مردتون، زنتون، جوونتون، پیرتون، کوچیکتون، بزرگتون، اگر بخواید بیاموزمتون، اگر بخواین تسویه حساب بهتون بدم، اگر میخواین پروندتون رو پاک بکنم، فعفو وصفهو، از بندگانم گذشت بکنید و کار بدشونم در حق خودتون به رخشون نکنید. البته اینجا بعضی از پرونده ها رو از آیه باید جدا کرد. کسی به حق طلب داره از کسی، بدهکارم داره و بده، پولم قابل توجهه، نمیده و میگم نمیده، اینجا جای گذشت نیست. اینجا اگه خودم نتوانم حقمو بگیرم، باید به قدرت هایی که دین قرار داده مراجعه بکنم، به وکیل، به دادگاه، به قاضی، تا دینا را آخرش هم باید بگیرم. بسیاری از فقها میگن خرجی هم که کردی برای گرفتن دین، اون رو هم باید بگیری. اما این آیه مربوطه به همین برخوردا و بد اخلاقی ها و نگرانی هایی که دیگران برای آدم به وجود میارن، اقوام، خواهران، برادران، داماد، عروس، پدر، مادر، اینا ممکنه آدم های بد اخلاقی باشن، آدم های تنگ نظری باشن، با آدم خوب رفتار نکنن. اینجا رو میگه پروردگار عالم گذشت بکن. خدا میدونه خیلی از پدرها، مادرها 10 سال، 15 سال، 20 سال بچه هاشون رو اذیت میکنن به ناحق. سر ازدواج، عروسی، جدا کردن زندگی از پدر و مادر، رفتن در یه ساختمان مستقل، گاهی حسادت ها، اینا رو خدا میدونه. با این که میدونه به فرزندان واجب کرد که پدر و مادر رو دعا کنه، خود پروردگارم یاد داده چگونه دعا کنید، و قول رب ارحمهما، خدایا با اینا مهربانی کن، خدایا رحمت تو شامل حال اینا کن. کما ربیانی صغیرا، نه کبیرا. اون وقت که دیگه بزرگ شدم، خیلی منو اذیت کردن، تو منگنه گذاشتم، بد اخلاقی کردن، با همسر خوبم که هیچ تقصیری نداشت بسیار بد تا کردم، همسر جوانم و اول زندگی رو بهش تلخ کرد. ولی قرآن میگه فرزندان از من طلب رحمت و مهر و محبت کنی، به خاطر اون روزگاری که راه نمی رفتی، دندون نداشتی، شیرخوره بودی، تا 7 سالگی زمینه درگیری هم نبود با هات، ام مدرسه به بعد شروع شد، حالا یه نمره کم آوردی زد تو گوشه، یا دو تا دریوری بهت گفت، یا سرزنشت کرد. کما ربیانی صغیرا، اینا رو میگه گذشت کن، به رخشونم نکش. حالا که پیر شدن، از کار افتادن، نشینی روبرو مادرت بگی مادر توجه داری که 20 سال چه آتیشی علیه من سوزوندی؟ میگه به رخش نکش، خجالتش نده، ناراحتش نکن. خب عمل به این آیه 90% میگن ما تحملشون نده. من 20 ساله میگه با مادرم قهرم، اصلا نمیتونم برم آشتی کنم. در همین ماه مبارک خیلی ها به من مراجعه کرد، هرچی هم بهشون گفتم تا شب احیا نیومده، برو دیدن پدره، 15 سال نرفتی. میگفت تحملشو ندارم، آدم خیلی بدیه، بد اخلاقه، ظلم کرده به. حالا روز قیامت اگه یه عده‌ای رو نبخش، بعد اینا بگن خدای چرا ما رو نمیبخش، خدا بفرماید من که شرط بخشیدن رو در قرآن ارائه کردم، گفتم از بندگان من بگذر تا بگذرم، نگذشتی نمیگذرم، چون اون شرط عملی نشود. از خود منم واقعا موندم، برام حل نی که برای این دو روزه عمر چقدر ظلم و چقدر بیگذشتی. این حالات عالی درون، این اخلاق پاک، این منش درست از طرفی واقعا مانع از اینه که آدم دوچار گناه بشه، گناه خانوادگی، گناه اجتماعی، گناه اخلاقی، گناه رفتاری، و از طرفی هم زمینه قرب پروردگار، واقعا زمینه قرب. یه جمله از امیرالمؤمنین براتون بگم که حضرت اعتقاد جازمشون اینه که معطل بودن این اصول در زندگی مردم به دو علت، اگر این دو علت برطرف بشه تمام اصول پیشنهادی اسلام برای یکی شدن مردم، برای یکی شدن اقوام، برای اجرای این اصول اگر علاج بشه راه باز میشه، ولی این دو مانع تا زمانی که باشه یه دونه اصلم عمل نمیشه، اگرم عمل بشه باطنی عمل نمیشه. امام شاید این جمله رو 50 تا کتاب بیشتر نقل کرد، اهل سنت هم نقل کرد، که خودشونم بعد مرگ پیغمبر گرفتار جامعه‌ای شدن که این دو بیماری درشون زمان پیغمبر علاج نشده بود، ولی دردشو آشکار نمی کردن، آثار این دو بیماری رو نشون نمی دادن. حتی عکسش هم نشون میدادن. مثلا اونی که اصلا امیرالمؤمنین رو دوست نداشت، اونی که با امیرالمؤمنین ابدا موافق نبود و نشد، در چند هزار نفری که در قدیر خم بودن جوری دیگه خودشو نشون میداد زمان پیغمبر، اما اون بیماری هر دوش در اوج هم در او بود هم در 90% جامعه، که تو دعای ندبه هم به این دوتا بیماری اشاره شده. البته امیرالمؤمنین بیان فرمودن قبل از دعای ندبه، مردم هجوم آورده بودن به امر پیغمبر با امیرالمؤمنین بیعت کنن، او همه رو پس زد که جلوتر و زودتر از همه بیعت کن و دستشو دراز کرد به امیرالمؤمنین، گفت بخن بخن لک یا علی. بخن بخن یعنی چه همایی بالا سرت به پرواز اومد. اصبحت مولای و مولا کل مؤمن و مؤمنت. امروز روزی بود که تو هم ولایت بر من پیدا کردی و هم ولایت بر کل زنان و مردان مؤمن. ولی این دوتا بیماری در دل همین بزرگوار در اوج بود، بر اوج تا جای پیغمبر رو خالی دید، دم در خانه گفت در رو واکن. دختر پیغمبر پشت در فرمود هیچ دلیلی نداره من در رو واکنم، ما عزاداریم، برای چی در رو واکنم؟ و بعدم اینجا خانه وحیه، تو این خانه سیدا شبع و اهل الجنه زندگی میکنن، اصول مطالبو که پشت در گفت فریاد زد این حرفای زنونه رو بذار کنار، در رو واکن. گوانه می کنم به مردم گو واکنین دار. ولی دو ماه قبل به امیرالمؤمنین گفت تو به امر خدا ولی من و ولی کل مؤمنین و مؤمنات شدی. خود امیرالمؤمنین هم گرفتار چنین جامعه‌ای بود و هرچی آدم رده زندگیش بالاتر میره، رده قدرتش بالاتر میره، اگر این دو گرفتاری و این دو بیماری رو داشته باشه، ضرر و خسارتش به جامعه، به مردم، به کشور گسترده تر و سنگین تر میشه. ابدا با این دو بیماری آدم با هیچکی نمیتونه بسازه، حتی با خدا. با پدر، با مادر، با اقوام، با مردم. اگر همین بیماری در صاحبان صندلی و حکومت باشه، این دو بیماری، همه چی هم در اختیارشون باشه، بیت المال، قدرت، اسلحه، بازم امیرالمؤمنین میفرماد با هیچ کی نمیتونن بسازن، چون این دو بیماری عاملیه که فقط با خودشون بسازن و با احدی نسازن و این با خود ساختن ساختن جهنمه. این نگاه امیرالمومنین. لذا اگر یه کلیدداری این دو بیماری رو داشته باشه، شما بری ده تا رو بهش پیشنهاد بکنی که این ده تا رو اگه کار بهشون بدیم حداقل نصف مملکت بهشت میشه. امیرالمومنین میگه قبول نمیکنه. شسانی رو فقط میخواد سر کار بذاره که با این دو بیماریش هماهنگ بشه و با سازگاری با خودش کمکش بدن، یعنی به جهنم رفتنش کمک بدن. اینه عمق کلام امیرالمومنین. گاهی مباحث این گونه‌ای عمق بعضی از شعرها رو با آدم نشون میده. البته شعر شاعران عالم، حکیم و باسواد. این شعر مال حافظه. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود زهر چه رنگ تعلق، اسیر کردن، مقید کردن، تنگ نظر کردن، خودبین کردن، که هر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. تو خانوادگی ما یه فردی که تاجر بود با یه طبیب متخصصی سر یه قطعه زمین اختلاف سختی پیدا کردن، ولی دکتر درس خونده، متخلق به اخلاق بود، این تاجر به قول پیغمبر اخلاق بد داشت، یعنی این دوتا بیماری رو داشت، سوء خلق. تاجر مریض شد. پدر منم باش رفت آمد داشت. یکی دوتا دکتر دیدنش خوب نشد، گفتن بریم به این دکتر بگیم. خانوادش گفتن اون دکتر با این مریض به شدت اختلاف داره و این مریض هم با این دکتر قهره. این جناب تاجر با قدرت پولی و با قدرت پارتی میخواد اون زمین رو بخوره به ناحق. هنو موفق نشده، فعلا داره میجنگه. نمیدونم مردم مال حروم رو برای کی میخوان، برای چی میخوان. مال حرامی که فقه ما میگه اگر در کل لباس نماز گذار یه نصف یه چهارم دگمه حرام به پیراهن دوخته باشه نماز باطله، یعنی کل نماز باطله. این حروم رو برای چی میخوان، برای کی میخواد؟ گفتن دکتر نمیاد بالا سری. یکی گفت من میرم میارم، به زورم شده میارم. من اون وقت بچه بودم، بزرگ که شدم دو سه بار پدرم تعریف کرد برام. این پدرای خانواده باید حرفای خوب، قصه های خوب، اتفاقات خوب و برای بچه هاشون بگن. پدر من حتی تا چند رو مونده به مرگش نمیگم میخوام درستون بدم، اما قطعه های نابی رو از قرآن، روایات، با اینکه دو سه کلاس بیشتر درس نخونده بود برای ما میگفت. قصدش هم تربیت ما بود. ولی الان تو خونه ها پدرها دیگه از این حرفا نمیزنن. پدر باید در خانه یه واعظ مهربان باشه، یه قصه‌گوی مهربان باشه. گذشتگان ما رسم عجیبی داشتن، حتی ما رو میخواستن بخوابونن قصه خوب میگفتن تا ما خوابمون ببره، برای خوابوندن ما درس میدن. یکی رفت پیش دکتر، گفت داره میمیره، گفت همین الان میام. پدرم میگفت اون وقت ما به این دکتر 2000 ویزیت میدادیم، 2 تا 1 قرونی 2000، با دستگاه طبیش اومد و بیمار بدحال رو معاینه کرد و اومد اتاق این طرفی. پسرا دخترا ریختن دور دکتر، گفتن آی دکتر چشه؟ دو تا دیگه دکترم دیدنش، دوا خورد خوب نشد. گویی چشنه داره میمیر، مرض دیگه این نداره، افتاده تو دالون مرگ. گفتن آی دکتر کاری میشه کن؟ گفت کاملا من اینو میتونم از تو دالون مرگ درش بیارم. ده تومنم میگیرم، از 10 تومن اون وقت 5 تا خونه میدادم. گفتن رو لجبازیه با اینو اختلاف زمین؟ نه، من میخوام یه کسی رو که در دالان مرگه بهتون برگردونم، میارزه که 10 تومن. گفتن از 10 تومن پول نقد تو این زندگی نیست. گو نقد نمیخوام، بنویسیم، مهر کنیم، امضا کنیم، خودش هم مهر کنه، بچه هم امضا، که 10 تومن خورده خورده حواله بدم به هم بدیم. اومدن به مریض گفتن، مریضم که پول به جونش بسته، وقتی بهش گفتن 10 تومن میخواد هسته دیگه داشت سکته مغزی هم میکرد، غیر حال این که داشت میمرد. گفت یه جوری التماسی لابه که همون 2000 رو بگیره. اومدن گفتن آی دکتر، گفت نمیدین مشکلی نیست، من کیفمو بردارم برم اینم تا شب میمیره. اومدن بهش گفتن حاج آقا دکتر میگه مردنی هستی، حالا بیمیری این همه زمین و مغازه و پولو میخوای چیکار؟ اینا رو که نمیارن تو قبره. یه 2-3 تا بعد و بیرا به دکتر گفت، گفت بنویسه من امضا کنم. خدا لعنت کنه این دکترو، این آدم فرصت طلبه، آدم عوضیه. دکترم میشنید میخندید، گفت هرچی میخواد بگه بگین امضا کنه، من بعد من ملعون، امضا کن پولو بده. گرفت حواله رو، یه نسخه نوشت. گو من نشستم بریم دواخونه، نزدیک بود، دوا رو بگیریم بیاریم ببینم دوا رو، خودم تقسیم بکنم. و رفتن نسخه رو گرفتن و بودن گو چقدر شد؟ گفتم 3000. کل نسخه 3000. هزار تومن، من 10000 ریال گرفته، ویزیتش 2 ریال بوده، نسخهشم 3 ریال شده. 10000 ریال بند خدا داشت نابود میشه. گفت 2 وعده این دوا رو بهش بدین، خبر بیارین برام حالش. امروز دوا رو دادن 2 وعده، فردا رفتن گفتن آقای دکتر من رخت خواب بلند شد تا تو حیات اومد حالش خوب شد. گفت 2 بار دیگه دوا رو تکرار بکنید تموم میشه. بعد 4-5 روز اومد در مغازه، پدرم میگفت رفت مطب که نزدیک مغازش بود، سلام کرد، گفت دکتر بین خود و خدا ویزیت تو 1000 تومن بود که یه 2/3 ثروت منو برای یه ویزیت بردی. و من نبردم، من بالا سرت اومدم چون قسم خوردم بیمار رو معالجه کنم، من زمین و اختلافمون و قاطی اون قسمم نکردم. اما واقعا معاینت کردم دیدم مردنی هست. اومدم این اتاق به پروردگار گفتم این که مردنی، با منم که دعوا داره، ناحقم میگه، زمین من میخواد بخوره، اما من به مرگ این راضی نیستم، خدایا با دعوای منم خوب نمیشه، با تو خوب میشه. من 1000 تومن ازش میگیرم، ویزیت خودم هم ور نمیدارم، نزدیک زمستونه، کل 1000 تومن رو به حواله میدم به فقرا، تو شفاش بده. گفت من دوام تو رو خوب نکرده، من با خدا معامله کردم، خدا تو رو خوب کرد. گفت دکتر یه کاغذ بده من بنویسم زمین مال توه، من به ناحق دارم میبرم، 1000 تومن هم تموم شد بازم حواله بده، منو بیدار کردی، اخلاق جلوی گناهو میگیر. اما این دوتا بیماری آدمو غرق در گناهان میکنه و نمیذاره اصول الهی رو آدم عمل بکن. 1 انتم، خطاب به کل امت، انتم اخوانون علی دین الله، در شما امت خداوند متعال بر اساس دینش ایجاد برادری کرده. گفته ارک شهادتینو میگه با کل امت برادر، همه با هم برادر، همه. بعد میگه شما همه با هم برادرین. این تفرقه ها، این جدا از هم شدن ها، این رو در روی هم دیگه وایستادن ها، این که همه تون این دسته به اون دسته، اون دسته به اون دسته، دریاوار دارین بد میگین، تهمت میزنین، قلم میزنین، آبرو میبرین و هی جدائی جدائی جدائی، دوری. ما فرق بین احدکم الا خبث السرائر و سوء الضمائر. علتش اینه آلودگی های درونتون زیاده، آلودگی های درون، کبر که نمیذاره حق رو بپذیری، حرص که شما رو از حلال خدا میبره تو منطقه حرام، چه در مال چه در شهوت. قانع به همسر قانونی نیستی، میری دنبال زنا. قانع به درآمد حلال نیستی، میری دنبال حرام. طمع، کینه، بددلی، سوء ظن، بدگمانی، خود رو برتر از دیگران دانستن، تراکم این آلودگی ها خود نمیذاره تو با همه برادر باشی، نمیذاره با همه با محبت باشی، نمیذاره مشکل مردم رو حل بکنی، نمیذاره مردم بتونن دردشون رو به تو بگن. آلودگی های باطن و سوء الضمائر، نیت ها خوب نی. به جای خیرخواهی بدخواهی داریم. به جای این که خوبی ها رو برای دیگران هم بخواین، برای خودتون میخواین، ولی بدی ها رو برای دیگران میخواین، نیت درست نی. این دوتا بیماری مانع از اجرای اصول پیشنهادی حضرت حق من نمیگذارم. قبل از انقلاب 35-6 سال پیش جوانی رو میشناختم در آتش بداخلاقی پدرش میسوخت، واقعا میسوخت. به خاطر بداخلاقی پدر زن و بچه‌ش هم به شدت در اون آتش میسوخت. اما خود این جوان باطن پاک، نیت پاک، زندگی خیلی محدودی هم داشت این جوان، خیلی محدود. من کم دیدم، شایدم بتونم بگم ندیدم، اینقدر این جوان با این پدر برخوردش زیبا بود. من یکی دو بار شاهد بودم، باور بکنید برادران، جلوی زن و بچهش بالای یک ساعت بدترین کلمات رکیک رو به این فرزندش گفت، بی تقصیر، بی تقصیر. و این جوان سرشو انداخته بود پایین تا سخن پدرش تموم بشه، اصلا وسط حرفای پدرم حرف نزد. دلش میخواست باباش آروم بشه با این ظلم، با این بدزبانی، با این فحاشی. سالیانی همین جور بود. من یه رو بهش گفتم چیکار میخوای بکنی با این پدر؟ گفت پول نداشتم، اما جدیدن خداوند متعال پولی برام رسونده، میخوام بدخلقیای 20 سالشو و بعد زن گرفتنمو تلافی کنم. هم چیکار میخوای بکنی؟ که رفتم یه حمله داری رو دیدم، عکس بابام هم از مادرم گرفتم دادم بهش، گفتم بابای من اداره گذرنامه و دفتر و اینات نمیتونه بیاد، همه کاراشو بکن، پول اضافه هم میخواییم میدم، امسال بابای منو ببر مکه. این تا حالا مکه هم نرفت. بعد برو رفتم اون حمله دارم با من خیلی رفیق بود، خدا رحمتش کنه، گوه عکسشو دادم، گوه نه جایی نمیخواد، گوه دو سه رو دیگه میره مکه. تو فکرم الان هم مکه که برگرده یه دو شب یه مهمونی حسابی هم براش بدم، حسابی میوه حسابی، غذای حساب کنم. چطور اینجوری تلافی میکنی؟ گفت دستور خدا تو قرآن، خدا گفته بندگان خوب من یدرعون از سیعت بالحسنه، بدیای دیگران رو با خوبی کردن تلافی میکنم. گفت بابام که میمیره، خدا موندنی، او باید از من راضی باشه. و این کارو کرد و محبتهای دیگه هم کرد. الان هم دیگه اون جوان، حالا که جوان نیست، نزدیک شاید 70 سالش باشه، اینقدر خدا به این آبرو داده، اینقدر وضع خوبی داره. علتش هم معلومه در قرآن و روایات، این اخلاق. اگر این دو بیماری باشه نمیذاره آدم عمل بکنه به اصول پروردگار. البته بعدن پدرش میومد پا منبر من، عجیب مرید پسرش دیگه از همه اون حالات هم برگشته بود. من میدیدم چه احترامی به این پسر میذاره. میگو یه دفعه بابام به من گفت من میخوام برم فلانجا ماشین میاری، ولی قصدش نبود فلانجا، خواست دوتایی تنها باشی. و من رانندگی میکردم، گوی مقداری که رفتیم برگشت گفت بابا من در عمرم به تو بد کردم. گو منم در جا جلوشو ترمز کردم زدم کنار، فقط گو بد کردم، اصلا نذاشتم ادامه بده. گفتم پدر شما میدونین پروردگار از شما بر من ولایت قرار داده، شما میدونین ولی من هست، شما میدونین پدر من هست، شما میدونین باعث به وجود اومدن من و به دنیا آوردن من شما شدین. من الان دارم نماز میخونم، روزه میگیرم، کار خیر میکنم، تمامش باعث شما بود، شما منو به دنیا آوردید که با خدا رفیق بشم، برای امام حسین گریه کنم. چرا اینا رو نمیگین بابا؟ چی بود میخواستین بگین؟ بابا به جون خودت اونو ادامه نده، خوبیای خدا رو بگو. بابا کی به من بدی کردی که اومدی شروع کنی من در دوره، کی بدی به من کرد؟ چرا چیزی که اتفاق نیفتاده میخوای بگی؟ شما ولی منی، من غلام شما. گفت کلی تو ماشین گریه کرد و چقدر دعا کرد. گفت برو دنیات بشه دنیای انبیا، آخرتت بشه آخرت حسین. با گریه باطن پاک، نیت پاک. داستانی بودن این پدر و پسر، چه پدرها و پسرهایی تو این دنیا چه داستانهایی اتفاق افتاد. زیباترین داستان پدر و پسر داستان علی اکبر و علی عبدالله. من از اولی که طلبه شدم تا حالا، نه این که نخواستم نتوانستم روزه کامل علی اکبر رو بخونم، الانم نمیخوام بخونم. علی اکبر وقتی حرکت کرد، این روایت از وجود مبارک سکینه کبرا نقل شد. شما دیگه جنبه بشری و پدری و پسری رو که نمیتونین انکار بکن. نمیشه به ابی عبدالله گفت یه چنین گوهری که تو دنیا تک بوده داره میره و الان قطع قطعش میکنم. بخند آقا جون، بخند. به پدر که نمیشه گفت، تو داغ بچه بخند. گریه رو آزاد کرده خدا. مگه یعقوب گریه نکرد؟ مگه خدا تو قرآن ایراد گرفته بهش؟ گریه کرد، گریه طبیعی. ولی سکینه میفرماید. من جملش هم بگم براتون، عربیش اینه: نعا با اینه، نعا به نفسه. این خیلی جمله کشنده ای. میگه برادرم که داشت میرفت، بابام نفس کشیدنش مثل آدم محتضر شد. یعنی ما بابامونو نگاه کردیم، فکر کردیم داره تموم میکنه. نه آب نفس. مدتی گذشت، جنگ شدیدی بین او و لشکر شد، برگشت. یعنی یه جوان حداقل 18، حد اکثر 25، که این 25ش درست داره. یعنی یه جوان 25 ساله که میدونه دو شبانه روز آب پیدا نمیشه، این واقعا میاد جلو باباش میگه آب بده. آبی نبود که. بله گفت آب، اما آب رو بهانه کرد، آب نمیخواست چون آب نبود. به دو نیت برگشت. خیلی زیباست این دو نیت. من با توجه به شخصیت علی اکبر میگم به دو نیت برگشت. نیت اولش این بود که الان نیم ساعت بابا منو ندیده، من برگردم بابا منو ببینه قلبش شاد میشه، من برم و قلب حسینو شاد کنم. خود این عبادت، او شاد بشه. اما نیت دومش این که میدونست چقدر برای زیارت ابی عبدالله ارزش قائل شدن، گفت برگردم یه بار دیگه حسین رو زیارت کنم، برم بگم السلام علیک یا ابا عبدالله. ولی همه این دو برنامه رو تو طلب آب ریخت. گفت بابا الاتش رو قد قتلانی. امام فرمود برگرد، امیدوارم آفتاب امروز غروب نکنه مگه از جدت سیراب بشی، که وقتی روی زمین داشت دست و پا میزد دید پیغمبر با یه ظرف آب اومده، صدا زد عبتا هازا جدی رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا. اللهم اشف مرضانا، اصلح امورنا، أيد واحفظ امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا.
السلام عليك يا مولاي يا عبد الله، السلام عليك.